برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را میشنوید امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس
الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام.
شنونده های عزیز ارجمند، وقتتون بخیر باشد. امروز سه‌شنبه 20 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 14 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 10 جون 2025 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی انشاءالله که وقت داشته باشید برنامه‌های امشب ما را همراهی بفرمایید. بعد از اعلام برنامه‌ها شما شنونده تقویم تاریخ خواهید بود. سپس در ساعت 20:40 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده اخبار سیاسی خواهید بود. پس از آن برنامه هنر ایران رو شنونده خواهید بود. سپس برنامه فرهنگنامه رو داریم. برنامه پرتوی از آفتاب هم تقدیمتان می‌گردد. نمایش تقویم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار برنامه سیره نبوی رو هم داریم. برنامه باستاب، 1-2-3 ورزش، جریان شوم، راز سلامتی تکرارش تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. بخش سیاسی و پایان بخش برنامه‌های ما حکایت‌های ادبی است. انشالله که وقت داشته باشید با مجموعه برنامه‌های امشب با ما همراه باشید. اینک دعوت می‌کنم شنونده تقویم تاریخ امشب باشید.
یادی خدا سلام و شبی شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 20 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 14 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 10 یونی سال 2025 میلادی. صد و 12 سال پیش در روز 14 ذی‌الحجه سال 1334 هجری قمری آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی عالم و فقیه جلیل متولد شد. آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی فرزند آیت الله شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قم در شهر عراق به دنیا آمد. او مدت در حوزه علمی قم سطوح عالیه را تدریس می فرمود و از سال 1326 هجری شمسی و تدریس خارج فقه و اصول اشتغال داشت و شاگردان بسیاری را پرورش داد. این عالم ربانی علاوه بر مقام علمی از نظری تقوا، زهد و ورع نیز زبانزد همگان بوده است. آیت الله مرتضی حائری یزدی بر رفع حوائج نیازمندان و رسیدگی به مستمندان نیز سعی وافر داشت. این فقیه والامقام سرانجام در روز 25 اسفند ماه سال 1364 به ملکوت اعلی پیوست و در شهر مقدس قم در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. پنجاه و پنج سال پیش در روزی 20 خرداد ماه سال 1349 هجری شمسی آیت الله محمد رضا سعیدی از روحانیون مبارز ایران پس از مدت ها شکنجه در یکی از زندان های رژیم شاه به شهادت رسید. آیت الله سعیدی برای تحصیل علوم اسلامی روانه حوزه علمی قم شد و در این مرکز دینی از محضر درس آیت الله لزما بروجردی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کسب فیض نمود. وی پس از قیام گسترده مردم مسلمان ایران در روزی 15 خرداد ماه سال 1342 هجری شمسی فعالیت‌های خود را علیه رژیم استبدادی شاه تشدید کرد. آیت الله سعیدی مسجد را به عنوان سنگر برای روشنگری مردم و مخصوصاً جوانان قرار داد و طی سخنرانی‌های متعدد خود تبعیه‌های استعمار و جنایت صهیونیست‌ها را در فلسطین افشا کرد و به همین دلیل بارها دستگیر و زندانی شد و تحت شکنجه‌های بی‌رحمانه عوامل رژیم شاه قرار گرفت. اما این آزار و اذیت‌ها در عقیده و اراده راسخ او تأثیر نگذاشت. از تألیفات این روحانی مبارز میتوان به کتاب‌های اتحاد الاسلام، آزادی زن و کار اسلام اشاره کرد. چلو چهار سال پیش در روزی 20 خرداد ماه سال 1360 هجری شمسی بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل خیانت از فرماندهی کل قوا از سوی امام خمینی رحمت الله علیه عزل شد. بنی صدر از همان ابتدای انتخابش به مقام رئیس جمهوری دچار غرور و تکبر زیاد شد و به دنبال به حاشیه راندن نیروهای انقلابی وفادار به امام خمینی رهبری کبیر انقلاب اسلامی و همکاری با گروه‌های مخالف انقلاب اسلامی بود. در راستای همین سیاست، از پذیرش نخست وزیری محمد علی رجایی از مبارزان سرشناس و زجر کشیده انقلاب اسلامی خودداری می‌ورزید. پس از آنکه شهید رجایی با رأی قاطعی مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری انتخاب شد، بنی صدر در کار دولت اختلال میکرد. این اختلال در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام حسین علیه نظام نفای جمهوری اسلامی ایران به نقطه اوج خود رسید. بنی صدر حاضر به ارسال کمک به مناطقی در معرض حملات ارتش رژیم بسی عراق نبود. این سیاستی او موجب اشغال شهرها و سرزمینهای زیاد به دست ارتش بسی عراق شد. در نتیجه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در روز 20 خرداد ماه سال 1360 پس از مشورت با مسئولان متعهد کشور طی حکم کوتاه ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی کل قوا که به نیابت از ولی فقیه در اختیار داشت عزل کرد و در پی آن مجلس شورای اسلامی طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر را با اکثریت آرا در روز 31 خرداد ماه آن سال به تصویب رسانید. پنج سال پیش در روز 10 یونی سال 2000 میلادی حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه در پی یک بیماری طولانی درگذشت و در سال 1930 میلادی متولد شد. حافظ اسد در سال 1964 به سمت فرمانده نیروی هوایی برگزیده و 3 سال بعد وزیر دفاع سوریه شد و در سال 1970 میلادی با یک کودتا رهبری این کشور را در دست گرفت و سپس به رهبری حزب بعث انتخاب شد. حافظ اسد یک سال بعد در یک همه‌پرسی به مقام ریاست جمهوری سوریه دست یافت و از آن پس نیز با برگزاری چند همه‌پرسی این مقام را تا پایان عمر حفظ کرد. به هنگام جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی حافظ اسد وزیر دفاع سوریه شد. در این نبرد رژیم صهیونیستی ارتفاعات جولان را اشغال کرد. تقویت ارتش سوریه توسط اسد باعث شد تا این کشور بتواند در جنگ سال 1973 با رژیم صهیونیستی بخش از این ارتفاعات را باز پس بگیرد. و 10 روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده است. با تأسیس سازمان ملل متحد، حفاظت از میراث‌های فرهنگی بشری به عهده یونسکو یا سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد واگذار شد. از سال 1964 میلادی با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی به عنوان یکی از ارگان‌های وابسته به یونسکو، صنایع دستی و سنتی در قالب هنر و صنعت به عنوان بخشی از زندگی فرهنگی و حیات اقتصادی ملل مورد توجه قرار گرفت. تشویق، کمک و راهنمایی صنعتگران دستی و بالا بردن سطح اطلاعات تخصصی و حرفه‌ای آنها، حفظ و تقویت صنایع دستی و تجلی آن به عنوان رکن عمده از حیات فرهنگی ملت‌ها و نیز ایجاد همبستگی میان صنعتگران سراسر جهان از جمله اهداف اصلی شورای جهانی صنایع دستی است. در حال حاضر در این شورا بیش از 90 کشور عضویت دارند و دبیرخانه آن نیز در آمستردام هلند قرار دارد. مهمترین نتیجه که از تلاش‌های جهانی صنایع دستی حاصل شده است، جلب توجهی ملت ها به اهمیت فوق‌العاده صنایع دستی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملت ها می باشد. همچنین از طرف این شورا روز 10 میون به عنوان روز جهانی صنایع دستی تعیین شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز سه شنبه 20 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 14 ذی‌الحجه سال 1436 هجری قمری و مطابق با 10 یونی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با شرکت کنندگان کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد. گفتگوی تلفنی معاون امنیتی وزیر کشور یا داخلی ایران با معاون اول وزیر امور داخلی تاجیکستان. و پیشنهاد تاجیکستان و فرانسه برای اعلام سالهای 2025-2034 به عنوان دهه اقدام برای علوم یخشناسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، بخش خبرها را با سردبیری آقای حاتم‌زاده آغاز میکنیم. در ادامه تفصیلات خبرها را میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با شرکت کنندگان کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد گفتگو کرد. در تاریخ 8 و 9 ایون رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه آغاز دهه اقدام برای حمایت از علوم یخشناسی سالهای 2025-2034 و در چارچوب کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد حضور داشت. با شماری از شرکت کنندگان این نشست بین المللی سطح بالا در نیس فرانسه دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان با لوئیس کورونا رئیس جمهور دومینیکن و هان چخاتریان رئیس جمهور ارمنستان، رودریگو چاویز رئیس جمهور کاستاریکا، اندری آزولا مدیر کل یونسکو، مارولا معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد در تاکیا، سیسولا دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی و دونگا مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و نیز دوارتی مدیر اجرایی صندوق اقلیم سبز ملاقات کرد. در این دیدارها از میزبانی موفقیت آمیز تاجیکستان از اولین کنفرانس بین المللی سطح بالای حفاظت از پلیخ‌های طبیعی در شهر دوشنبه و سهم رئیس جمهوری کشور در افزایش مسائل جهانی آب و اقلیم و حفاظت از پلیخ‌های طبیعی قدردانی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه سومین کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد در شهر نیس با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری بین تاجیکستان و فرانسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای گفتگو ایمانوئل مکرون از رئیس جمهور تاجیکستان برای پذیرش دعوت و شرکت در رویداد بین المللی نیز تشکر و بر نقش ریاست جمهوری تاجیکستان در امور جهانی آب و اقلیم تأکید کرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین برگزاری موفقیت آمیز اولین کنفرانس بین المللی سطح بالای حفاظت از پلیخ‌های طبیعی در شهر دوشنبه را به طرف تاجیک تبریک گفت. در این میان طرف‌ها توجه زیادی به توسعه و گسترش همکاری در بخش‌های تجاری و اقتصادی، انرژی، صناعت، کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاری و فناوری و استخراج و فراوری مواد معدنی داشتند. گسترش همکاری در حوزه‌های فرهنگی و بشردوستانه، علوم، آموزش و گردشگری ضروری عنوان شد. در پایان گفتگو امام علی رحمان از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای سفر رسمی به تاجیکستان دعوت کرد. در شرایطی که دولت ایالتی و فدرال در مهار اعتراض‌ها موفقیت نداشتند، نزاع میان رئیس جمهور آمریکا و فرماندار دموکرات کالیفرنیا شدت یافته است. گزارش همکارمان از نیویورک.
This is really a big problem. بالا گرفتن نزاع میان رئیس جمهور آمریکا و فرماندار دموکرات کالیفرنیا در شرایطی که دولت ایالتی و فدرال در مهار اعتراض‌ها در لس آنجلس هیچ موفقیتی نداشتند. دونالد ترامپ از تام هومن فرمانده مرزبانی آمریکا خواسته که گوین نیوسام را دستگیر کند.
اگر من جای تام بودم نیوسام را دستگیر می‌کردم.
و متقابلا نیوسام هم کنارگیری ترامپ را از ریاست جمهوری خواستار شده.
بیا منو دستگیر کن تام، بیا دنبالم، بیا دستگیرم کنید. این ترامپه که باید عقب نشینی کنه، ترامپ باید کنارگیری کنه، اون در حال دامن زدن به آشوبه.
رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به اعتراض فرماندار کالیفرنیا به اعزام نیروهای گارد ملی به لس آنجلس حالا دستور داده 700 تفنگدار نیروی دریایی ارتش آمریکا هم راهی لس آنجلس شوند.
میخواد تفنگدار نیروی دریایی به سطح شهر ما اعزام کنه؟ فکر میکنه این کار یه شوخیه؟ واقعا شرم‌آوره.
رئیس پلیس لس آنجلس میگوید نیروهایی که با دستور ترامپ به لس آنجلس آمده اند خود را ملزم به هیچ گونه ارتباط یا هماهنگی با دستگاه‌های ایالتی نمی‌دانند و باعث آشفتگی بیشتر شهر شده اند.
ورود بدون هماهنگی نیروهای فدرال به لس آنجلس چالش‌های تجهیزاتی عملیاتی قابل توجهی برای ما ایجاد می‌کند. باید خطوط ارتباطی مستمری وجود داشته باشد تا جلوی سردرگمی و تشدید تنش گرفته شود.
در چنین شرایطی همچنان لس آنجلس صحنه حضور معترضان خشمگین به سیاست‌های سرکوبگرانه مهاجرتی ترامپ و البته سرکوب خشونت‌آمیز پلیس است. رسانه‌های آمریکا تصویر لحظه‌ای را منتشر کردند که یگان پلیس اسب سوار لس آنجلس از روی معترضی که او را با گلوله پلاستیکی از پای درآورده‌اند عبور می‌کند. خبرنگار تلویزیون NBC آمریکا در توصیف شرایط میدانی در خیابان‌های لس آنجلس میگوید هرج و مرج رو به افزایش است.
تظاهرات مردم همچنان در حال اوج گرفتنه. بار دیگر مقابل بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی صحنه درگیری مردم با ماموران بود. هرج و مرج اوج گرفته. تظاهرکنندگان موانع جاده‌ای رو باز کردند و به سمت پلیس فشفشه زدند. در حالی که همزمان گروه‌های دیگری در برخی از مناطق در حال غارت بعضی فروشگاه‌ها بودند.
همزمان شهر نیویورک هم صحنه تجمع‌های مسالمت‌آمیز در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ بود. از جمله گروهی که در برج ترامپ تجمع کرده بودند. پلیس نیویورک تجمع کنندگان را دستگیر کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دلبر عادل‌زاده معاون شهردار دوشنبه در جمهوری اسلامی ایران با محمد امین توکل‌زاده معاون شهردار تهران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به گسترش رابطه‌های متقابلا سودمند بین شهرهای دوشنبه و تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توجه ویژه به مسائل برگزاری رویدادهای مشترک در زمینه‌های فرهنگی، گردشگری و ورزشی ظاهر شد. طرف‌ها با تاکید بر این که امسال 30 سالگرد امضای یادداشت تفاهم احیای رابطه‌های خواهرخواندگی یا برادرخواندگی بین دوشنبه و تهران است، آمادگی خود را برای تقویت بیشتر همکاری‌های دو جانبه اعلام نمودند. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور یا داخلی ایران در تماس تلفنی با عبدالرحمن علم شاهزاده معاون اول وزیر امور داخلی تاجیکستان عید سعید قربان را به دولت و ملت تاجیکستان تبریک گفت و همچنین از میزبانی شایسته جمهوری تاجیکستان در سفر اخیر هیئت جمهوری اسلامی ایران به شهر دوشنبه و برگزاری سومین گروه کاری مشترک امنیتی تشکر کرد. پرجمشیدیان با تاکید بر اهمیت ثبات و امنیت تاجیکستان برای جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های این کشور را مایه خرسندی دانست. دولت ژاپن از رشد منفی اقتصاد این کشور در 3 نخست سال جاری قبل از ایجاد تعرفه های آمریکا خبر داد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
چهارمین اقتصاد بزرگ جهان که حتی قبل از اعمال تعرفه‌های واشنگتن روندی انقباضی داشت، در سه ماهی نخست سال جاری میلادی دچار رشد منفی شد.
گرچه این انقباض 0.2% در مقایسه با پیشبینی 0.7% اندکی بهبود نشون میده، اما این روند انقباضی زنگ خطری برای اقتصاد ژاپن محسوب میشه. علاوه بر این تأثیر واقعی تعرفه‌های ترامپ موجب کاهش چشمگیر صادرات ژاپن به آمریکا میشه.
این در حالیه که بانک مرکزی ژاپن فعلا سیاست صبر و تماشا رو در پیش گرفته.
اگر مصرف داخلی به طور پیوسته بهبود می‌یافت، امکان جبران ضرر صادرات بود. اما طبق پیش‌بینی‌ها روند مصرف به علت کاهش قدرت خرید مردم ضعیف شده.
تعرفه‌های واشنگتن قرار بر کالاهای عمومی توکیو به میزان 24% و بر خودرو و قطعات اون 25% اعمال بشه. تعرفه‌های ناعادلانه‌ای که موجب شده استرالیا نیز با هدف کاهش وابستگی به آمریکا گسترش توافقنامه‌های تجارت آزاد رو با دیگر کشورها در دستور کار قرار بده.
تعرفه‌های تحمیلی واشنگتن علیه کامبرا ناعادلانه است. ما خواستار لغو همه اونها هستیم. استرالیا بر راهکار تنوع بخشی شرکای اقتصادی متمرکز شده تا فارغ از آنچه که آمریکایی‌ها ممکنه تصمیم بگیرند عمل کنه.
موضعی که موجب همگرایی و گسترش مراودات تجاری بیشتر کشورهای آسیا و اقیانوسیه حتی در میان همپیمانان آمریکا برای مقابله با تعرفه‌های یک جانبه ترامپ شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه نشر خبرها. پیشنهاد تاجیکستان و فرانسه برای اعلام سالهای 2025-2034 به عنوان دهه اقدام برای علوم یخشناسی مورد حمایت جامعه بین‌المللی قرار گرفت. این موضوع در سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم سطح بالای آغاز دهه بین المللی اقدام برای سالهای 2025-2034 به عنوان دهه اقدام برای علوم یخشناسی که در تاریخ 8 ژوئن در شهر نیس فرانسه برگزار شد بیان گردید. با گفته آقای رحمان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد با وضوح قطعنامه را تصویب کرده و این اهمیت حفاظت از پریخ‌های طبیعی و تقویت علم و تحقیقات در زمینه یخشناسی را تایید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان خاطرنشان کرد که تا 60% پریخ‌های طبیعی آسیای مرکزی در کوههای تاجیکستان واقع شدند و نقش کلیدی در توسعه همه بخش‌ها و آینده پایدار منطقه ایفا می‌کنند. عصر نو انرژی هسته‌ای در چین آغاز شد. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت چین گزارش می‌دهد.
در طبیعت زیبای شهر هانگژو به بازدید کارخانه‌ای می‌روم که چند سالی است تولید در آن لحظه‌ای متوقف نشده.
محصولات ما به 70 کشور جهان صادر می‌شود و ما ناچاریم 24 ساعته و در 3 شیفت کاری فعالیت کنیم تا سفارش مشتریان آماده شود.
ماشین‌های خودکار مدام در حال کارند در تمام طول سال بدون لحظه‌ای توقف. در چین از این دست کارخانه‌ها کم نیستند. اما انرژی این خطوط تولید چگونه تأمین می شود؟ پاسخ به این سوال در این راکتورهای هسته‌ای نهفته است.
همکنون 58 نیروگاه هسته‌ای در چین فعال است و 44 تأسیسات جدید هم در حال ساخت داریم که مجموع آنها را به 140 نیروگاه می رساند.
به این ترتیب چین تا سال 2030 میلادی به بزرگترین کاربر انرژی هسته‌ای در جهان تبدیل خواهد شد.
فناوری هسته‌ای چین به سرعت در حال رشد است. در سال 2015 ارزش این صنعت حدود 41 میلیارد دلار بود، اما اکنون به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده.
چین به تازگی اولین راکتور نسل چهارم جهان را هم راه اندازی کرده.
این تأسیسات مجهز به نخستین راکتور خنک کننده گاز با دمای بالا در جهان است که به عنوان راکتور نسل چهارم هم شناخته می شود و در تأمین انرژی های شرکت های صنعتی، مناطق معدنی و جاهای دورافتاده کاربرد دارند.
اما برگ برنده اصلی چین در انرژی هسته‌ای در این تأسیسات نهفته است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان های خبرهای مهم. اداره امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با شرکت کنندگان کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد، گفتگوی تلفنی معاون امنیتی وزیر کشور ایران با معاون اول وزیر امور داخلی تاجیکستان و پیشنهاد تاجیکستان و فرانسه برای اعلام سالهای 2025-2034 به عنوان دهه اقدام برای علوم یخشناسی. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزاری میکنیم و همچنین همراهی شما شنونده های گرانقدر. اینک دعوت میکنم شنونده برنامه هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، فیلم سینمایی باشو غریبه کوچک یکی از بهترین فیلم هایی است که در مورد جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران ساخته شده است و خیلی ها آن را جزو فیلم های برتر سینمای معاصر ایران محسوب می کنند. این فیلم به غیر از نگاه تحسین برانگیز منتقدان داخلی و خارجی، جوایز متعددی را نیز از آن خود کرده است و توانسته برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره آدانای ترکیه در سال 1991، همچنین جایزه اول جشنواره فیلم و هنر فرانسه در سال 1991 و جایزه بهترین فیلم در جشنواره بین المللی فیلم هنر و تجربه اوبروویلیه فرانسه در سال 1990 شود. فیلم باشو غریبه کوچک همچنین برنده دیپلم افتخار منتقدان حرفه‌ای بلژیک به خاطر انتخاب به عنوان یکی از 5 فیلم برتر سال 1992 نیز شده است. بهرام بیضایی که یکی از کارگردانهای معروف ایران به شمار می رود، فیلم نامه این فیلم را نوشته و آن را نیز کارگردانی کرده است. فیلم در سال 1985 ساخته شد، اما با وقفه 5 ساله در سال 1990 به اکران درآمد. ایده اصلی این فیلم را سوسن تسلیمی، بازیگر اصلی زن این فیلم، پیشنهاد داده و بعدها بیضایی با تغییر داستانی که این بازیگر برای این ایده نوشته بود، فیلم نامه این کار را نوشت. فیلم باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی فیلمی است در حوزه سینمای کودک و نوجوان که به کودکان ایران در جنگ سهم و اعتبار بخشیده است. باشو روایت هزاران کودکی است که به واسطه یک اتفاق شرایطشان خیلی زود تغییر می کند و حتی خیلی زود بزرگ می شوند. تفاوتها را زودتر می بینند و از سختیها می گذرند. این اثر سینمایی یک فیلم صلح محور است و باشو کودکی شاهد است، شاهدی برای زندگی در جنگ. بیضایی با این فیلم به ماجرای زندگی افرادی می‌پردازد که قربانی جنگ هستند. در واقع این کارگردان فیلمی ضد جنگ ساخته است. او برای این منظور زیاد به خود جنگ نپرداخته است و این خودش نوآوری بزرگی به حساب می‌آید. تنها نشانه های جنگی فیلم انفجارهای 4 دقیقه اول فیلم است که جنگی ویران کننده را نشان می دهد و روی این تصاویر صدای شیون زنان جنوبی را می شنویم که حال و روز مردم آن دیار را برای مخاطب توصیف می کند. دوستان گرامی، فیلم باشو غریبه کوچک در تاریخ سینمای ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و در چندین نظرسنجی به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران انتخاب شده است. فیلم با موسیقی محلی شروع می شود. تیتراژ فیلم موضوع فیلم را سریع منتقل می کند. یک سری هواپیمای جنگی قرمز در حال پرواز یادآور مرگ و خون هستند. قبل از اینکه فیلم شروع شود، ترکیب همه این عناصر باعث می شود تا مخاطب کما بیش متوجه شود قرار است با چه نوع فیلمی مواجه شود و بفهمد که فیلم در مورد جنگ است. همانطور که مخاطب انتظار دارد، شروع فیلم بمباران‌های جنوب کشور ایران است. نخل‌هایی که سقوط می کنند، خانه‌های گلی که به راحتی نابود می شوند، و همینطور تصویر یک زن که چادرش آتش گرفته و دور خودش میچرخد. تقریبا اندازه نمای تمام این صحنه‌های بمباران لانگ شات هستند تا اینکه کارگردان تأثیر جنگ و بمباران بر روی محل زندگی افراد را دقیق نشان می‌دهد. در بین بمباران‌ها و گرد و خاک و مه حاصل از بمباران، کامیونی را دنبال می‌کنیم که به جایی می‌رود. کامیون به شمال ایران می‌رسد. در یک نمای بسیار جالب ما باشو را می‌بینیم که با نگرانی سرش را از پشت کامیون بالا می‌آورد تا ببیند کجاست و هنوز نگران جنگ و بمباران است. اما ناگهان با یک نمای اکستریم لانگ شات از یک روستای سرسبز و آرام مواجه می شویم و شخصی که با آرامی در حال دوچرخه سواری است. ناگهان صداهای بلند انفجار به گوش می رسد و باشو می ترسد و داد می زند. فکر می کند بمباران شده و فرار می کند، در حالی که صدای انفجار تنها برای باز کردن تونل است. باشو بالاخره به یک خانه و مزرعه اطرافش میرسد. در اینجا دو بچه صدای سگ را میشنوند که به خاطر حضور غریبه‌ای در حال پارس کردن است. دو بچه باشو را میبینند و مادر خود را خبر میکنند. اولین مواجهه ما با نایی اینجاست. در یک نمای کلوزآپ نایی را میبینیم که شال سفیدش را میبندد و فقط چشمانش پیداست. این نما معروف ترین نمای این فیلم و یکی از شناخته شده ترین نماها در تاریخ سینمای ایران است و ارجاعات زیادی هم داشته است. نایی در حالی که شالش صورتش را پوشانده و این باعث می شود هنوز غریبه جلوه کند، باشو را می بیند که در حال فرار است. باشو همانند یک موجود متفاوت و غریبه است و نایی در مقابل باشو از بچه هایش محافظت می کند و آنها را به پشت خود می برد و حالت دفاعی به خود می گیرد. حتی در اقدام اول به او سنگ پرتاب می کند. در ادامه وقتی نایی میبیند که باشو یک کودک بیپناه است، سعی میکند به او کمک کند و به او نان تعارف میکند. اما باشو هنوز اعتماد ندارد و فرار میکند. وقتی نایی میبیند باشو برای او خطری ندارد، سمتش میرود و با چوب او را سوال پیچ میکند. از باشو میپرسد کیستی؟ مسلمانی؟ اینجا چه کار میکنی؟ نایی به خانه میرود و برای باشو که هنوز غریبه است تکه نانی میگذارد. باشو با ولع تکنان را می خورد، اما مزهش به مذاق او خوش نمی آید و نان را تف می کند. باشو به مزه خوراکی های آنجا عادت ندارد و نمی تواند بخورد. شب باشو در انبار می خوابد و صبح روز بعد که بیدار می شود، نایی را در حال انجام کارهای روزانهش می بینیم. متوجه می شویم نایی زنی تنهاست و به تنهایی بار زندگی را بردوش دارد. نایی به باشو دوباره غذا می دهد، اما این بار با اینکه باز هم باشو مزه آن را دوست ندارد، اما آن را تف نمی کند و این اولین نشانه عادت کردن باشو به محیط جدید است. نایی حس عمیقی به محیط اطرافش دارد و حتی با پرندگان به زبان خودشان صحبت می کند. در همین صحنه است که یکی از موتیف‌های اصلی فیلم که حضور مادر باشوست شروع می شود. مادر باشو با برقع و چادر ظاهر کاملا متفاوتی نسبت به نایی دارد. باشو بعد از دیدن مادرش است که خاطراتش یادآوری می شود. به حرف می آید و احساساتش را نشان می دهد و نایی با اینکه زبان او را نمی فهمد با او همدردی می کند. باشو کم کم شروع به کمک کردن به نایی در کارهای روزمرهش می کند و شبها بیدار می شود تا از ورود حیوانات وحشی به مزرعه جلوگیری کند. به نایی یک نیروی کمکی اضافه می شود که می تواند نبود همسرش را به نوعی جبران کند. همیشه چیزی باشو را یاد جنگ و مادر از دست رفتهش می اندازد. در قسمتی از فیلم باشو کتاب فارسی را بر می دارد و شروع می کند به فارسی خواندن. اینجا برای اولین بار همه به یک زبان مشترک می رسند و می توانند حرف همدیگر را بفهمند و متوجه می شوند خیلی هم غریبه نیستند. زبان فارسی به عنوان یک عامل مشترک آنها را به همدیگر نزدیک می کند. بالاخره همسر نایی که یک دستش را از دست داده به خانه می آید. او باشو را قبول می کند و در جمع خانواده خود راه می دهد. در آخر هر سه داد می زنند و با این کار از ورود حیوانات وحشی به اطراف خانهشان جلوگیری می کنند. به عبارتی تمام مردم ایران، از هر جای ایران، با هر فرهنگ و قومی که هستند، با هم متحد شده اند علیه دشمن تا او را از خاک ایران بیرون کنند. از همراهی شما دوستان گرامی با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوبم، فرهنگ‌نامه را شنونده باشید.
گنج نیس از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه
بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. در ابتدا مطلب را تحت عنوان رنگ و نقش به مناسبت روز جهانی صنایع دستی تقدیم حضورتان میکنیم و سپس اخبار فرهنگی را خواهید شنید. دوستان عزیز شنونده، 10 میلیون به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده است. به این مناسبت در قسمت اول این برنامه مرور خواهیم داشت بر تاریخچه این روز و از صنایع دستی سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. گفتنی صنایع دستی مجموعی از هنرها و صنایع است که محصولات آن عمدتاً با استفاده از مواد اولی بومی و با کمک دست و ابزار دستی ساخته می شوند. در هر محصول ذوق هنری و خلاقیت صنعتگر به وضوح نمایان است و همین عمل تفاوت اصلی آن را با محصولات ماشینی نشان می دهد. صنایع دستی نه تنها کالاهای برای مبادله هستند، بلکه حامل ویژگی های فرهنگی و قومی نیز می باشند و نوع ارتباط فرهنگی میان جوامع ایجاد می کنند، میراث از نسل های گذشته که روح ملت ها را در خود جای داده است. پس از جنگ جهانی دوم صنایع دستی با ارزش هنری و فرهنگی خود مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفت. در نتیجه نخستین همایش جهانی صنایع دستی در روز 10 یونی سال 1964 میلادی با حضور مقامات دولتی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و صنعتگران بیش از 40 کشور جهان در نیویورک برگزار شد. در قطعنامه پایانی این همایش تأسیس شورای جهانی صنایع دستی به عنوان نهاد وابسته به یونسکو تصویب شد و سال روزی برگزاری آن همایش به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شد. با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی و سنتی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زندگی فرهنگی و اقتصادی ملت‌ها مورد توجه قرار گرفت. ایران نیز از سال 1968 میلادی از طریق سازمان صنایع دستی کشور با عضویت این شورا درآمد و در مجمع آسیا و اقیانوسیه فعال شد. این شورا در ابتدا با تعداد محدود عضو فعالیت خود را آغاز کرد، اما در حال حاضر 90 کشور جهان را تحت پوشش دارد و دبیرخانه آن در آمستردام هلند قرار دارد. می توان گفت صنایع دستی خدمت به درازی تاریخی بشر دارد و ریشه آن به عصر حجر باز می گردد. در آن دوره ساخت ظروف و ابزارهای مانند نیزه و خنجر از سنگ برای شکار حیوانات رایج بود. با پیشرفت فکری انسان از مواد دیگر مانند چوب، سنگ آهن، میس و همچنین پشم، کرک و الیاف گیاهی استفاده شد و ساخت اشیای سفالی و میسی به بیش از 4000 سال پیش می رسد. دوره رنسانس در اروپا نقش مهمی در تکامل هنری صنایع دستی داشت و علاوه بر جنبه های کاربردی، ارزش هنری و تزیینی تولیدات دستی را نیز افزایش داد. ایران نیز با سابقه 7000 ساله همواره هنری نیاکان خود را با عنوان نماد از هویت ملی خود به جهانیان نشان داده است. در گستره پهناور ایران اقوام مختلف از دیرباز با خلاقیت و ذوق هنری خود صنایع دستی متنوع و با شهرت جهانی خلق کردند. تنوع و کیفیت بالای این محصولات توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. سازمان صنایع دستی ایران با دستبندی 370 رشته صنایع دستی بر اساس شیوه ها و فنون ساخت آنها را در 24 دسته مانند چرم بافی، دست باف، بافندگی، قلابافی، چاپ سنتی، نمدمالی، سفال و سرامیک، طرح شیشه، چرم و مصنوعات چرمی طبقه بندی کرده است. صنایع دستی ایران بخشی مهمی از بازارهای سنتی کشور را تشکیل می‌دهند و آینه از تمدن و فرهنگ غنی ایرانی هستند. گفتنیز از دیرباز صنایع دستی به عنوان ابزاری تعامل اجتماعی و فرهنگ عمل کرده و اطلاعات ارزشمند از تاریخ ایران را در خود جای دادند. باید گفت این صنعت سهم قابل توجهی در صادرات کشوری ایران داشته و دارد. به طور مثال فرش ایرانی به عنوان یکی از محبوب ترین و گرانترین صنایع دستی جهان شناخته می شود. صنایع دستی ایران آثار بی‌نظیر از هنرمندانی ماهر در رشته های مختلف هستند. این هنرها با تنوع بالای در سراسر کشور ایران پراکنده‌اند و هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات خود صنایع دستی منحصر به فرد تولید می کنند. اگر علاقمند به آشنایی با صنایع دستی ایران هستید، در ادامه برنامه با ما همراه باشید تا با معرفی چند نمونه از صنایع دستی ایران بپردازیم. صنعت بافت و نساجی سنتی از قدیمی ترین و متنوع ترین صنایع دستی ایران است که از نیاز اولی انسان به پوشش و دیگر اقلام ضروری سرچشمه گرفته است. امروزه در استانهای مختلف ایران بافت انواع فرش، گلیم و دیگر محصولات نساجی سنتی با تنوع بسیار زیاد رواج دارد. از جمله زیر شاخه‌های مهم این صنعت می توان با گب بافی، جاجیم بافی، ابریشیم بافی، چادر شب بافی، مخمل بافی و پرده بافی اشاره کرد. گفتنیست میناکاری یکی از دیگر از زیباترین و گرانترین صنایع دستی ایران است که قدمت بیش از 5000 سال دارد. ساخت ظروف و وسایلی تزیینی میناکاری شده بسیار دشوار بوده و توسط هنرمندان ماهر با تلفیق رنگ های مات و کار با کاشی و فلز انجام می شود. همچنین سفالکاری یکی از محبوب ترین و قدیمی ترین صنایع دستی ایران با قدمت دیرینه است که در سراسر کشور ایران به دلیل دسترسی به خاک روس رواج داشته است. از گذشته های دور انسان ها با ترکیب آب و خاک روس ظروف سفالی می ساختند. برجسته ترین سفالینه های تاریخی کوزه ها و کاسه های یافته شده در بناهای باستانی هستند. صنایع دستی نگارگری ایران نیز در جهان شهرت زیادی دارد. این آثار در دسته هنرهای تجسمی قرار می‌گیرند و زیباترین آثار و صنایع دستی کشور ایران محسوب می‌شوند. تنوع این صنایع نیز بالاست و نمونه‌های مختلف از نگارگری هنرمندان ایرانی در آثار تذهیب، تشهیر، گل و مرغ و نقاشی قهوه‌خانه‌ای به چشم می‌خورند. نگارگری پایه و پیش‌نیاز بسیاری دیگر از صنایع دستی نیز به شمار می‌رود. نمونه‌های برجسته از نگارگری ایرانی را می‌توانید در موزه رضا عباسی تهران مشاهده کنید. شنوندگان گرامی، حصیر بافی نیز یکی از دیگر از صنایع دستی قدیمی ایران است که در مناطق جنوبی و شمالی کشوری ایران رواج دارد. امروزه انواع صنایع دستی حصیری به عنوان سوغات ایران به بازار عرضه می شود. گرچه صنایع حصیر بافی را می توان یکی از زیر شاخه های صنایع دستی چوبی برشمرد، گستردگی این شاخه و جایگاه بالای آن در بازار صنایع دستی آن را به شاخه مجزا در این صنعت تبدیل کرده است. برای ساخت آثار حصیری در نقاط مختلف کشور ایران از برگ درخت خرما، ساقه گندم، نی و انواع ترکه ها استفاده می کنند. وسایل حصیری کاربرد بالای در زندگی روزمره مردم به خصوص در مناطقی با آب و هوای شرجی بالا دارند. هنرمندان خوش‌ذوق با رنگ کردن حصیر و ترکیب آن با نخهای رنگی آثاری متنوع تولید می کنند. از زیر مجموعه های هنری حصیر بافی می توان بوریا بافی و سبد بافی را نام برد. موسیقی در پایان باید گفت ایران با تاریخ و فرهنگ غنی مهدی صنایع دستی متنوع و بی‌نظیر است که هر کدام داستان منحصر به فرد را روایت می‌کنند. از بافت‌های زیبا و رنگارنگ تا سفالکاری‌های هنرمندانه و هنرهای تجسمی، این صنایع دستی نه تنها نمایانگر ذوق و سلیقه هنرمندان ایرانی هستند، بلکه نشان‌دهنده هویت فرهنگی ایرانیان نیز می‌باشند.